ساعت 19 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در چهارشنبه شب ایران 23 مهر ماه. به شمایی که برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان مجله شامگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید سلام میکنیم. آزاده عصری هستم و توی این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود با بخشای مختلفی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم حمید فاطمی و سلام میکنم به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. شهر مورموری در استان ایلام باز هم لرزید. به گزارش پایگاه لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 17:05 امروز چهارشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 ریشتر حوالی شهر مورموری در استان ایلام را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این زمین لرزه در دسفول نیز احساس شد. بر اساس این گزارش از مرداد ماه گذشته تا کنون در این منطقه بیش از 3000 لرزه با بزرگی بین 2 تا 5 ریشتر ثبت شده است. در دومین روز از هشتمین دور مذاکرات جامعه هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز پس از وقفه کوتاه مذاکرات خود را در وین از سر گرفتند. در این دیدار ظریف، اشتون و کری در خصوص موارد اختلاف بر سر میزان غنی‌سازی اورانیوم و جدول زمانبندی لغو تحریم‌های ایران گفتگو می‌کنند. شهر بنغازی در شرق لیبی روز چهارشنبه امروز صحنه نبرد میان نیروهای ژنرال خلیفه حفتر و گروه اسلامگرای انصار الشریعه شده است. ژنرال حفتر دیروز قول داده بود که بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی را از اشغال انصار الشریعه آزاد خواهد کرد. تازه ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن 12 نفر در این نبرد هاست. ژنرال حفتر در زمان شورش‌ها علیه معمر قذافی رهبر پیشین لیبی از خارج به لیبی بازگشت و فرماندهی نیروهای زمینی مخالفان معمر قذافی را عهده‌دار شد. پس از سقوط معمر قذافی در 3 سال پیش، لیبی گرفتار منازعات گروه‌های مسلح گوناگونی است که از دولت مرکزی پیروی نمی‌کنند. شیعیان حوثی در یمن پس از صنعا بندر حدیده واقع در ساحل دریای سرخ را نیز به کنترل خود درآوردند. اهالی حدیده به خبرگزاری رویترز گفتند که حوثی‌ها از روز سه‌شنبه در تمام مبادی ورودی شهر پست‌های بازرسی ایجاد کردند و فرودگاه را در کنترل دارند. حدیده پس از عدن بزرگترین بندر یمن است. شیعیان حوثی در 30 شهریور کنترل خود را بر صنعا پایتخت یمن نیز اعمال کرده بودند و رئیس جمهور این کشور را ناچار ساختند که نخست وزیر مورد تایید آنها را به این سمت منصوب کند. حوثیان گفتند تا تشکیل هیئت دولت جدید صنعا را ترک نخواهند کرد. یمن علاوه بر جنبش حوثیان با نیروهای القاعده و جدایی‌خواهان جنوب این کشور نیز درگیر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جدایی‌خواهان جنوب یمن امروز از دولت این کشور خواستند نیروهای ارتش و کارمندان دولت را تا آخر ماه نوامبر، 9 آذر ماه از مناطق جنوبی یمن خارج کنند. جدایی‌خواهان همچنین از همه شرکت‌های نفت و گاز خارجی خواستند بیدرنگ صادرات نفت را از مناطق جنوب یمن متوقف کنند. این خواسته‌ها پس از راهپیمایی‌هایی که دیروز در شهرهای عدن و مکلا انجام گرفت، طی قطعنامه‌ای اعلام شد. و باز هم در یمن مقامات یمنی امروز از کشته شدن 12 نفر در درگیری میان نیروهای القاعده و شیعیان حوثی در منطقه ردا در مرکز یمن خبر دادند. دادگاهی در عربستان سعودی روز چهارشنبه شیخ نمر باقرالنمر روحانی شیعه سعودی را به اعدام محکوم کرد. شیخ نمر به ایجاد آشوب و ناآرامی و زمین‌چینی برای دخالت خارجی متهم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منظور از دخالت خارجی اشاره به ایران است. شیخ باقرالنمر که از جمله در حوزه علمیه قم تحصیل کرده، حدود 54 سال دارد و تا به حال چندین بار بازداشت شده است. او آخرین بار در تابستان سال 2012 بازداشت و از آن زمان تا به حال زندانی است. بازداشت او حرکت‌های اعتراضی در پی داشت که تا به حال به کشته شدن 24 نفر انجامیده است. او از رهبران اعتراضات سال 2011 در شرق عربستان سعودی بود. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، افراد مسلح روز سه‌شنبه دیروز با تیراندازی به یک خودرو گشت نیروی انتظامی پاسگاه رئیس‌آباد کیشکر در شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان سه مأمور نیروی انتظامی را مجروح کردند.
خیلی متشکرم. از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید. اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست که هر شب این ساعت شروع میشه و ما همچنین با شما خواهیم بود تا حدود 40 دقیقه آینده. همراه ما بمانید. در ادامه از نشست اقتصادی اروپا ایران در لندن خواهید شنید، در شرایطی که دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین در حال برگزاری است.
ممکنه دیگه تحریماتی وجود نداشته باشن یکی دو ماه دیگه، ترش میخواد در واقع فضا رو آماده بکنه برای کمپانی‌های انگلیسی که بیان توی صحنه و تو بازار ایران.
و نگرانی از واردات شکر و برنج به ایران. در ادامه برنامه هم بخش دیگه از برنامه اقتصادی نماگر رو خواهید شنید. همراه ما بمونید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در وین دور تازه مذاکرات هسته‌ای را آغاز کردند و تلاش می‌کنند تا مهلت 24 ماه نوامبر یعنی 3 آذر ماه به توافق جامع هسته‌ای دست پیدا کنند. هانا کاویانی همکار من به وین رفته، محل برگزاری این نشست‌ها و مذاکرات، و از اونجا با ما هست. هانا، برای ما بگو که تا این لحظه چه گذشته و چه نشست‌هایی در جریان هست.
سلام میکنم به آزاده و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. هم اکنون که من با شما صحبت میکنم، ماشین‌های امنیتی بسیاری در مقابل هتل کوبرگ، محلی که مذاکرات سه‌جانبه محمد جواد ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاتین اشتون برگزار میشد، مستقر شدن. به نظر میاد که آقای کری قرار هستش که محل این مذاکرات رو ترک بکنه، اما اونطور که من مطلع شدم این مذاکرات ساعتی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد در طول این شب. این مذاکرات حدود 4 ساعت طول کشیده. طرفین صحبت‌هایی رو کردند. شب گذشته هم محمد جواد ظریف دیداری رو با کاتین اشتون داشت حدود 3 ساعت، و فردا هم که بیشتر شنوندگان ما حتما شنیدند که مذاکراتی که قرار بود 2 روزه باشه به 3 روز تمدید شده و قرار هستش که معاونان وزرای خارجه هر 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنند به شهر وین بیان و دیدار جامعی رو داشته باشند با محمد جواد ظریف و کاتین اشتون. و در جریان مذاکراتی که تا اینجای کار در 48 ساعت گذشته انجام شده قرار بگیرند.
هانا، در حالی که تو این موارد رو از فضای اونجا مطرح کردی، بعد نیست ما بشنویم از زبان مایکل مان، سخنگوی کاتین اشتون، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای اتحادیه اروپا، که خودت با او گفتگو کردی، و بیشتر بشنویم که در مورد شرایط و جریان این مذاکرات برای ما چه میگه.
Well, the atmosphere has always been very business-like, very workman-like, and actually quite friendly in a strange way. But I think obviously with the deadline coming up on November 2.
بله، صدای ما که مان رو شنیدید، هانه کاویانی با گفتگو میکنیم.
آزاده، مایکل مان سخنگوی کاتین اشتون به چند مورد اشاره میکنه. یکی این که فضا همچنان فضای حرفه‌ای است، فضایی است که با جدیت ادامه پیدا میکنه و در این حال دوستان است. او همچنین میگه که با توجه به اینکه خب مهلت 24 نوامبر 3 آذر نزدیک هست، ذهنها داره متمرکز تر میشه. به هر حال زمان زیادی نمونده. اگرچه سرگی ریابکوف و سرگی لاوروف گفته بود که روز گذشته در پاریس وزیر خارجه روسیه که به هر حال این عدد 24 نوامبر هم قابل تغییر هست، عدد مقدس نیستش که مطمئنا طرفین بخوان بر روش اینقدر تاکید بکنند. البته مایکل مان تاکید میکنه که از نقطه نظر خانم اشتون طرفین مصمم هستند که تا مهلت باقی مانده به توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا بکنند، و از نظر 5+1 ایرانی ها باید آماده انعطاف نشون دادن باشند. اون چیزی که من در وین در 2 روز گذشته شنیدم از تحلیلگران و از دیپلمات ها این هستش که طرفین به هر حال همونطوری که مقام های روسی در هفته‌های گذشته گفته بودن، به 90% کار رو انجام دادن. اون چیزی که این ساعت‌ها در وین بیشتر میشنویم این هستش که آیا 5+1 و ایران اراده سیاسی دارند که تا 3 آذر ماه به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند یا خیر. امروز دست این توافق سیاسی هست، اگرچه که مذاکره کنندگان ایرانی مشخصا گفته بودند که مسائلی چون دامنه غنی‌سازی اورانیوم و همچنین موضوع جدول زمانبندی برای رفع تحریم ها همچنان موضوعاتی هستش که دارن درباره اونها صحبت میکنن. باید دید که نتیجه این دور از مذاکرات چه خواهد شد و چه برنامه هایی رو برای تا سوم آذر ماه دارن طرفین.
هانا متشکرم از تو. اما در همین حال شما میتونید آخرین اخبار مربوط به این نشست ها رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همین الان یکی از خبرهای سایت ما این هست که یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده صحبتی فعلا از تمدید مهلت مذاکرات اتمی نیست و جزئیات رو در سایت میتونید دنبال کنید. همینطور از طریق توییتر هانا کاویانی میتونید او رو دنبال کنید که اخبار رو اونجا به عنوان یک شاهد عینی میبینه و توییت میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همطور که شنیدید، در حالی که دور دیگه‌ای از مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی در وین در حال برگزاری هست و در شرایطی که هنوز چشم‌اندازی برای برداشته شدن کامل تحریم‌ها به طور مشخص وجود نداره، نشست اقتصادی اروپا ایران از روز چهارشنبه 23 مهر ماه در لندن شروع شده. توی نشست که تا روز پنجشنبه 24 مهر ماه ادامه داره، تعدادی از شرکت‌های حقوقی بین‌المللی، شرکت‌های مشاوره‌ای کسب و کار و همینطور بازاریابی به همراه ارائه دهندگان خدمات تلفنی حضور دارند. با این وجود برگزار کننده های این برنامه به بعضی از خبرنگاران مجوز حضور در این نشست برای پوشش خبری رو ندادند. بشنویم گفتگویی رو که محمد زرقامی در همین زمینه انجام داده. درباره این نشست او با سهراب احمری گفتگو کرده، یادداشت نویس روزنامه وال استریت جورنال و نویسنده مقاله‌ای در همین زمینه در همین روزنامه. سهراب احمری در لندن.
این یه چیز جدیدی نیستش که همینطوری اتفاق افتاده. این اگه یادتون باشه بعد از موافقه ژنو نوامبر 2013 بلافاصله شروع شد حرکت نهادهای تجاری غربی و نه فقط غربی، ترکی، آسیایی شروع کردن دوباره حرکت کردن از لحاظ اینکه ببینن بتونن برگردن به بازار ایران. بروشور این برنامه نشست میگه که ما می‌خوایم محیط بعد از تحریمات رو بسنجیم و ببینیم که چجوری میتونیم تو این محیط موفق بشیم به عنوان کمپانی غربی. و گروه هایی که پشتش هستن، یکی دو تاشون برای من خیلی جالب بودن از بخش ایرانی که دارن میان. یکیشون یه بانکی به اسم بانک خاورمیانه که علنا رو لیست اوفک هستش که مال خزانه‌داری آمریکا. یه سری کمپانی های دیگه هستن که خودشون رو لیست نیستن ولی رابطه خیلی نزدیکی با کمپانی های یا افرادی که رو لیست اوفک هستن دارن. مثلا یک بانک تجاری به اسم بانک کاردان داره شرکت میکنه. این بانک سه صاحب اصلیش بانک تجارت، بانک خاورمیانه و بانک سامانه و هر ستای اونا روی لیست اوفک هستن. یه کمپانی دیگه هستش که آشنا میشه روی بروشور این نشست به عنوان حامی اصلی، اون اسمش هست ACL و با اینکه خودش روی لیست اوفک نیست در واقع داره سرمایه گذاری میکنه توی دو تا بانک دیگه، بانک کارآفرین و دوباره بانک خاورمیانه که جفتشون روی لیست هستن.
در این میون آیا اشخاصی هم بودن، نامهای خاصی که اونها هم به نوعی ارتباطی داشته باشن با مسئله تحریم های؟
خب یه آقای هستش به اسم محمد رضا انصاری که رئیس یه شرکتی به اسم کیسون، ایشون هم داره شرکت میکنه. کیسون رو لیست اوفک نیستش اما ایشون و این کمپانی سال پیش به خاطر اینکه آقای طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی ایران بود، برای این کمپانی در اومد که یه چک 70 میلیون دلاری، البته به پول ونزوئلایی بود، داشت حرکت میداد از تهران به ونزوئلا ولی در فرودگاه دوسلدورف در آلمان واسه مدت کوتاهی دستگیر شد به خاطر اینکه اعلام نکرد که این چک رو با خودش داره.
جدای از اون، دو نفر از کسانی که در این نشست حضور دارن، یکی وزیر امور خارجه سابق بریتانیا است و دیگری وزیر امور خارجه سابق فرانسه، حضور اونها چقدر میتونه مهم باشه برای یک همچین نشستی؟
آقای جکسترا خیلی وقتی که شدن از کسایی که دارن تلاش میکنن که روابط جمهوری اسلامی ایران و غرب رو بهتر بکنن و این یه چیز فلسفیه برای ایشون که اونقدر به تحریمات باوری نداره، حس میکنن که تحریما دارن از بین میرن، یه ممکنه دیگه تحریماتی وجود نداشته باشن یکی دو ماه دیگه، درش میخواد در واقع فضا رو آماده بکنه برای کمپانی های انگلیسی که بیان توی صحنه و تو بازار ایران.
آیا این حضور این افراد در کنار مسئله تحریم ها که وجود داره واکنش خاصی رو هم داشته از سوی دولت بریتانیا که این نشست داره در کشورش برگزار میشه، یا مقام‌های آمریکایی که معمولاً فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو دنبال می‌کنن؟
دولت انگلیسی آقای رو داره میفرسته به اسم آقای اوکتن که مأمور مخصوص مسائل خاورمیانه در وزارت خارجه انگلیس. ایشون اونجوری که من میدونم که حرفش که میخواد بزنه فقط اینه که ما هنوز تشویق نمی‌کنیم که کمپانی‌های غربی برن وارد بازار ایران بشن، ولی وقتی که ما از وزارت خارجه انگلیس می‌خواستیم نظرشون رو بگیریم در مورد این مسئله به ما جواب ندادن، ولی ما از خزانه داری آمریکا شنیدیم که گفتن که بله میدونیم که بعضی کمپانی‌ها دارن روابط دوباره شروع می‌کنن با بازار ایران و با تاجرای ایرانی و کمپانی‌های ایرانی. در همون لحظه‌ای که این روابط تبدیل بشن به معامله غیرقانونی ما جریمه سنگین می‌کنیم.
درباره نشست اقتصادی اروپا ایران شنیدید که از روز چهارشنبه در لندن شروع شده، همزمان با برگزاری دور دیگه‌ای از مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی در وین. در این مورد گفتگوی محمد زرقامی را از رادیو فردا شنیدید با سهراب احمری، یادداشت نویس روزنامه وال استریت جورنال و نویسنده مقاله‌ای که در همین زمینه در این روزنامه منتشر شده. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد برداشته شدن تحریم ها و چنین اجلاسی که در حال برگزاری هست برای سرمایه گذاری در ایران، با ما تماس بگیرید و بگید شما چه فکر میکنید؟
من موندم که دولت آمریکا زمانی که زمان رژیم گذشته وقتی که آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا شد چرا میتونست به شاه فقید ایران فشار بیاره در زمینه حقوق بشر که فضا رو باز کنه و بهانه رو به دست تندروها و روحانیون بده که مملکت ما رو به اینجا بکشونن، اما الان اصلا کاری به حقوق بشر نداره، فقط پراکنده چیزایی میگن. چرا فقط به قضیه هسته‌ای گیر دادن؟ چرا در سال 88 از جنبش سبز ما حمایت نکردن؟ مگه غیر از اینه که آمریکا خواهد این رژیم سر کار بمونه؟
میخوام به مسئولین بگم که عوض این که فکر ایجاد طرح امر به معروف این نهی از منکر باشی که بعد از این که از بدتر کنید به فکر اقتصاد بعد کشورتون باشی باید وقتی نجات دهید.
آنچه که به نظر میرسد بزرگترین لطمه ای که جمهوری اسلامی به مردم ایران زده و میزند جنگ با عراق یا پروژه های بلند پروازانش در آمریکای لاتین، آفریقا و یا خاورمیانه نیست، بلکه جابجایی یا از بین رفتن ارزش‌های همانند باورهای مردمی، رفتارها و کردارها و عدالت اجتماعی است. اکنون همبستگی جایش را به بیگانگی، بیدادگری به جای دادگستری، دروغ و بهتان به جای راستگویی و درستگویی، ناامیدی و سرخوردگی جایگزین امیدواری و سرافرازی، ناایمنی و نگرانی جای ایمنی و آرامش و آینده‌نگری جایگزین واپس‌گرایی شده.
مریم هستم، 51 سال از ارومیه، بازنشسته بیمارستان. بعد از کلی خدمت کلی پادرد آرتروز گرفتم، به هیچ عنوان یادی از ما بازنشسته ما نمیشه. با اون هوای کثیفی که بیمارستان داشت، امکانات بیمارستان واقعا یعنی ما له شدیم، فقط اینو میتونم بگم. حقوقامون خیلی کمه، درمان بودیم، کارت اجتماعی هم نبودیم، بیمه درمان بودیم. یادی از بازنشسته ها بشه، اونم مشاغل سخت.
طبقه متوسطی نمونده که ثروتمند، فقیر و خیلی فقیر.
هر رژیمی، هر دولتی، هر حکومتی در ایران که بیاید و آمده و میآید و خواهد آمد فقط احتیاج به یک حکومت سوسیال دموکراسی و فضای آزادی است. مردم ایران و ملت ایران هم فقط همینو میخوان، چه رژیم سلطنتی پهلوی شاهنشاهی باشد، چه رژیم آخوندی و مؤمنین و افراد دیندار و مذهبی باشد. مردم ایران، ملت ایران سوسیال دموکراسی میخوان، آزادی اجتماعی میخوان، هیچ چیز دیگه نمیخوان. بقیه پیشکش خودتون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم، همطور منتظر دریافت اس ام اس های شما. ما دو تا شماره پیامک گیر داریم، 2420-603-874151. یکی از این شماره هاست و شما میتونید برای این شماره هم اس ام اس بفرستید، 2079260115730. اما مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 19:20 تهران ادامه میدیم با یک گزارش اقتصادی در ایران. یکی از نگرانی ها و دغدغه های فعالان کشاورزی در ایران نوسان در سیاست های تعرفه‌ای واردات محصولاتی است که کشاورزان ایرانی به تولید آن مشغول هستند. اینکه دولت مردان چه سیاست تعرفه‌ای و چه زمانبندی برای ورود محصولات خارجی مشابه در دستور کار خودشون بگذارند، شاید حتی از وضعیت آب و هوا، خشکسالی و آفت برای کشاورزان داخلی مهمتر باشه. گزارش آرش حسنی رو بشنویم.
محمد رضا صفا، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، میگوید دولت دیگر شکر و برنج وارد نمی کند و واردات این اقلام با هدف تنظیم بازار برای دولتی ها ممنوع شده است. البته این ممنوعیتی که آقای صفا در گفتگو با ایسنا از آن خبر داده به معنای پایان واردات برنج و شکر به ایران نیست و همچنان وارد کنندگان بخش خصوصی می توانند واردات برنج و شکر به ایران را ادامه دهند. اما چرا دولت واردات برنج و شکر را برای خود ممنوع کرده است؟ پاسخ را نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی در میزان تولید داخلی شکر، برنج و حجم وارداتی این دو محصول می‌داند که به گفته او در سال‌های گذشته و نیمه نخست امسال بسیار بیش از نیاز مصرف داخلی انجام شده است. واردات برنج و شکر به ایران به گونه‌ای بوده که نه تنها نیاز بازار و مصرف داخل ایران به این دو محصول را مرتفع کرده، بلکه حتی باید بخشی از برنج و شکر وارداتی یا تولید داخلی نصیب انبارها شود. بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار امسال منتشر کرد، نیاز ایران به شکر در سال 93 به 2,364,000 تن خواهد رسید. از سوی دیگر، علیرضا اشرف، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع قند و شکر، در تیر ماه امسال طی گفتگویی با ایسنا خبر داده بود که موجودی شکر ایران به 1,300,000 تن رسیده که با توجه به تولید همین میزان قند و شکر در داخل کشور، سرجم موجودی قند و شکر ایران تا پایان امسال به 2,600,000 تن خواهد رسید که بیش از نیاز داخلی است. آقای اشرف پیشبینی کرده بود که حدود 700,000 تن قند و شکر برای سال آینده نیز باقی میماند. یعنی به رغم اعلام نیاز کمتر از 830,000 تنی واردات قند و شکر در سال جاری، میزان واردات این کالا از مرز 1,300,000 تن گذشته است. آمار گمرک ایران نیز نشان می‌دهد که در دو سال 91 و 92 در مجموع نزدیک به 2 میلیارد دلار شکر وارد ایران شده است. اوضاع واردات برنج نیز به همین ترتیب است. برنج در سال 92 صدرنشین اقلام عمده وارداتی به ایران بوده و بیش از 2,300,000,000 دلار برنج در سال 92 وارد ایران شده است. مجموع ارزش واردات برنج در دو سال 91 و 92 سر به 3,600,000,000 دلار می‌زند. اگرچه اختلاف بر سر میزان مصرف داخلی برنج در وزارتخانه‌های مختلف متولی امر از 36 تا 45 کیلوگرم برای هر ایرانی در سال در نوسان است، اما بر اساس گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد، با احتساب مصرف سرانه 40 کیلوگرم برنج در سال، نیاز به برنج در ایران به 3 میلیون تن در سال می‌رسد که با توجه به تولید بیش از 2,400,000 تن برنج در داخل ایران، میزان واردات باید چیزی در حدود 600,000 تن در سال باشد. اگر به این رقم میزان 200,000 تن برنج برای ذخیره سازی را نیز اضافه کنیم، باید سالانه 800,000 تن برنج وارداتی به ایران وارد شود. حالان که واردات برنج در سالهای اخیر هر سال بالغ بر 1,300,000 تن می شده. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره سال‌های 1380 تا 1391 واردات برنج افزایشی 45% داشته است. روی دیگر سکه واردات برنج در این دوره زمانی، کاهش درصد خوداتکایی به برنج شالیکاران ایرانی از 61% در سال 80 به 44% در سال 91 است.
گزارش آرش حسنی را شنیدید از واردات شکر و برنج به ایران به عنوان یکی از دغدغه ها و نگرانی های فعالان کشاورزی در ایران که نوسان در سیاست های تعرفه‌ای واردات محصولات در کشور محسوب میشه. شما میتونید تا دقایقی دیگه برنامه نماگر رو هم بشنوید که آرش حسنی تهیه کننده اون هست.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
تا حدود 10 دقیقه آینده میتونید برنامه نماگر رو هم بشنوید. تا این لحظه هم اگر چیزی رو از دست دادید میتونید از سایت ما اون رو دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه اول سایت ما بخش مجله های هفتگی اضافه شده. سمت چپ صفحه اول میتونید مجله هایی مثل نماگر و بقیه برنامه هایی که از رادیو فردا پخش میشه رو در اون قسمت پیدا کنید و به شکل کامل بشنوید. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو ساعت 19:25 دقیقه است در تهران. سلام مشرق زمین اسم جشنواره یکی از سه‌شنبه شب دهمین سال فعالیتش رو در شهر وین پایتخت اتریش شروع کرده. این فستیوال سه هفته‌ای هر سال تلاش میکنه که با ارائه بیش از 20 برنامه با موسیقی، رقص، تئاتر و شعر بخشی از فرهنگ مشرق زمین رو به اروپایی‌ها معرفی کنه. در مورد این جشنواره فرهنگی هنری بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
ده سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره مشرق زمین با ارائه بیش از 20 برنامه رنگارنگ در راستای موسیقی سازی و آوازی، رقص، تئاتر و نشست‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت خود را پی می‌گیرد. امسال هم ده ها هنرمند از خاور دور و نزدیک و میانه برای اجرای برنامه‌های ویژه خود به این رویداد بزرگ فرهنگی هنری دعوت شدند. بازتاب صدای زنان هنرمند مشرق زمین از جمله هدف‌های اصلی این جشنواره است. یکی از این زنان اعظم علی، هنرمند ایرانی ساکن کانادا است. این هنرمند 44 ساله از 4 تا 15 سالگی در هند زندگی کرده و زیر تأثیر فرهنگ این سرزمین به موسیقی ملل گرایش پیدا کرده و تا کنون بیش از 60 ترانه فارسی، ترکی، عربی، هندی و افغانی خوانده. اعظم علی، خواننده و نوازنده ایرانی، برای چندمین بار است در جشنواره سلام مشرق زمین شرکت می کند و تا کنون 7 آلبوم موسیقی که بیشتر ترانه هایش فارسی است منتشر کرده. یک گروه ایرانی دیگر هم امسال به این جشنواره در شهر وین دعوت شده که نامش سرنگ است. هر سه عضو این گروه موسیقی جوانند و تا کنون شماری از ترانه‌های معروف را با حال و هوای دیگری که به گوش همگان چندان آشنا نیست ارائه کردند، مانند این ترانه.
مرغ سحر نال سر کن، راغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار قفس را برشکن و زیر و زبر کن، بلبل پر بس از کنج قفس سرم، نغمه آزادی نای بشر سرم، از نفسی از دیگه این خاک تو درا، پر شرر کن پر شرر کن. در 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 در
نگار شهیار، خواننده ماهان میر عرب، نوازنده گیتار، و شایان فتحی، نوازنده سازهای کوبه‌ای، سه عضو گروه سرنگ در شهر وین است. جشنواره مشرق زمین تا 12 آبان ماه امسال در شهر وین فعالیت دارد. محمد رضا شجریان، کیهان کلهر و زهره جویا از جمله هنرمندانی هستند که تاکنون به این جشنواره دعوت شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، در مورد این جشنواره شنیدید که هر سال برگزار میشه، امسال 10 ساله شده و در وین برگزار میشه. اما در ادامه همچنان همراه ما باشید تا دقایق دیگه خبرهای سیاسی اجتماعی رو میشنویم، بعد از اون هم برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
ساید مرگی روز پرنکار در این منطقه.
فرایند بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام بر شما همراهان رادیو فردا. ادامه میدیم این بخش رو با خبرهای تازه. مهتاب وحیدی را در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. مهتاب سلام.
سلام آزاده به تو و سلام به شما شنوندگان عزیز. در دومین روز از هشتمین دور مذاکرات جامعه هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز پس از وقفه کوتاه مذاکرات خود را در وین اثر گرفتند. در این دیدار ظریف، اشتون و کری در خصوص موارد اختلاف بر سر میزان غنی‌سازی اورانیوم و جدول زمانبندی لغو تحریم‌های ایران با یکدیگر گفتگو می‌کنند. به گزارش پایگاه لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در ساعت 17:05 امروز زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 ریشتر حوالی شهر مورموری در استان ایلام را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این زمین لرزه در دزفول نیز احساس شد. بر اساس این گزارش، از مرداد ماه گذشته تا کنون در این منطقه بیش از 3000 زمین لرزه با بزرگی بین 2 تا 5 ریشتر ثبت شده است. شهر بنغازی در شرق لیبی امروز صحنه نبرد میان نیروهای ژنرال خلیفه هفتر و گروه اسلامگرای انصار و شریعه شده است. ژنرال هفتر دیروز قول داده بود که بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، را از اشغال انصار و شریعه آزاد خواهد کرد. تازه ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن 12 نفر در این نبرد هاست. شیعیان حوثی در یمن پس از صنعا بندر حدیده واقع در ساحل دریای سرخ را نیز به کنترل خود درآوردند. اهالی حدیده به خبرگزاری رویترز گفتند که حوثی‌ها از روز سه‌شنبه در مبادی ورودی شهر پست‌های بازرسی ایجاد کردند و فرودگاه را تحت کنترل دارند. حدیده بعد از عدن بزرگترین بندر یمن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جدایی خواهان جنوب یمن از دولت این کشور خواستند نیروهای ارتش و کارمندان دولت را تا آخر ماه نوامبر، یعنی 9 آذر ماه، از مناطق جنوبی یمن خارج کند. جدایی خواهان همچنین از همه شرکت‌های نفت و گاز خارجی خواستند بیدرنگ صادرات نفت را از مناطق جنوب یمن متوقف کنند. این خواسته ها پس از راهپیمایی هایی که دیروز در شهرهای عدن و مکلا انجام گرفت طی قطعنامه ای اعلام شد. آزاده.
متشکرم مهتاب وحیدی راد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ادامه داره این برنامه همچنان. اگر اهل مسائل اقتصادی هستید حتما همراه بشید با آرش حسنی‌ها در برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر، تا از زبان او بشنوید داغ‌ترین موارد و اخبار اقتصادی هفته چه بود. همراه رادیو فردا هم بمونید. متشکرم که تا این لحظه با ما بودید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته، که در اون درباره آمارهای مربوط به بیکاری در تابستان امسال و نحوه محاسبه این آمار با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
غلام حسین حسن‌تاش عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، تحلیل خود را با این تاکید آغاز می‌کند که تحریم‌های اقتصادی در حوزه نفت و انرژی با وجود گسترده شدن در سال‌های اخیر آنقدر اثرگذار نبوده است. این استاد اقتصاد انرژی بالا بودن نسبی قیمت نفت را عاملی خوانده که توانسته بود کاهش صادرات ایران را تا حدی جبران کند. آقای حسن‌تاش اما در این حال به تحریم‌های بانکی اشاره می‌کند که باعث شد تا دولت ایران نتواند از درآمد حاصل از نفت خود بهره گیرد. و از همینجا نتیجه می‌گیرد که تحریم بانکی در سطح بین‌الملل در حقیقت گرفتاری اصلی اقتصاد ایران و تیزترین لبه تحریم هاست. این عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی تحریم‌های مالی را بسیار آزاردهنده توصیف کرده و می‌نویسد تحریم‌های بانکی به حدی اثرگذار بوده که حتی واردات کالاهایی که شامل ممنوعیت و تحریم نبودند هم دچار مشکل بوده است. غلام حسین حسن‌تاش در ادامه یادداشت خود به ادامه مذاکرات ایران و کشورهای غربی طرف مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای اشاره کرده و از گشایش‌هایی که برای اقتصاد ایران به همراه داشته سخن به میان آورده است. اما او در این حال تصریح می‌کند که تا وقتی تحریم‌های بانکی و محدودیت نقل و انتقال وجوه متعلق به ایران در سطح بین‌المللی وجود دارد، هر قطر هم از حجم تحریم‌ها در سایر بخش‌ها کاسته شود، باز هم نمی‌توان امیدوار بود که عملاً از شدت و فشار تحریم‌ها کاسته شود. جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه آرمان چاپ تهران نوشته، لایحه برون رفت از رکود تورمی دولت را یک برنامه نام گذاشته که به نوشته این اقتصاددان در آن به هیچ وجه به ساختارهایی که کارایی را به اقتصاد ایران باز می‌گردانند توجهی نشده است. به نوشته این استاد اقتصاد کلان، لایحه خروج غیر تورمی از رکود بر اساس دیدگاه کلان است و سیاست‌های کلان برای شرایط فعلی کشور مناسب نیست و متناسب با اقتصادهای روان است. آقای پژویان ادامه می‌دهد که همواره اقتصاد ایران از مشکل تورم و بیکاری رنج برده و در تمام دولت‌ها حل این مشکلات مطرح بوده، اما به نوشته او به جایی نرسیده است. رئیس شورای رقابت در دوره محمود احمدی نژاد تأکید می‌کند که اقتصاد ایران هیچگاه رشد پایداری را تجربه نکرده است. او مشکل بیکاری را نیز مشکلی مرتبط با ساختار اقتصاد ایران توصیف کرده و در ریشه یابی این وضعیت می نویسد هیچ وقت بخش خصوصی متناسب با توانایی‌های تولیدی و رشد اقتصادی ایران قادر به پاسخگویی و جذب نیروی کار نبوده است. این استاد اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبایی ساختار نفتی اقتصاد ایران را چه قبل و چه بعد از انقلاب عامل به وجود آمدن چنین مشکلات ساختاری می‌داند و تأکید کرده است مادامی که ساختار اقتصاد اصلاح نشود تحقق هیچ یک از موضوعات فوق امکان پذیر نیست.
یک عدد، یک تحلیل.
کمتر از دو هفته و یک شوک آماری دیگر. حالا پس از گذر از خشکسالی و برهوت آماری دوره محمود احمدی نژاد، دولت حسن روحانی با انتشار آمارهایی از شاخصهای کلان اقتصادی، یک به یک شوکهای آماری را به جامعه کارشناسان اقتصادی وارد می آورد. هنوز دولتی‌ها و منتقدان دولت در توضیح نرخ 4.6% بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال بودند که این بار مرکز آمار ایران با انتشار آمار مربوط به نرخ بیکاری در تابستان امسال موج دیگری از انتقادها و تردیدهای منتقدان و کارشناسان اقتصادی را به راه انداخت. گزارش مرکز آمار تصریح می‌کرد که پس از 22 فصل نرخ بیکاری در تابستان امسال به عددی تک رقمی کاهش یافته است. 9.5% برای نرخ بیکاری در تابستان امسال برای دولتی ها موفقیت به شمار می رفت و برای منتقدان یا کارشناسان اقتصادی مستقل عددی غیر قابل باور. شاید این روزها بیش از هر زمانی این جمله اساتید آمار برای مردم ایران تکرار می شود که بارها و بارها در کلاس های آمار به دانشجویانشان تاکید می کنند که حتی آمارهای درست تمام واقعیت را نشان نمی دهند. نرخ بیکاری به 9.5% رسیده است. و این به معنای کاهش بیکاری در اقتصادی است که بر اساس همین آمار بیش از 2,250,000 نفر بیکار دارد. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، در توضیح کاهش نرخ بیکاری با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی تلاش کرد تا این رقم برای نرخ بیکاری را توضیح دهد.
به چه کسی ما میگیم که این شغل داره یا نداره؟ با توجه به این که ILO، سازمان بین المللی کار، یک تعریف بین المللی ارائه کرده که برای محاسبه نرخ کار، چون کوچکترین واحد کار ساعت هست،
بله،
به همین جهت اگر کسی یک ساعت، چون با یک ساعت مزد میگیرد، یک ساعت اگر در اون هفته ای که دارن ازش سوال میکنن، در اون هفته منتهی به اون سوالی که داره میشه، یک ساعت هم کار کرده باشه، اینو جزء شاغلین محسوب میکنن. البته تو این تعریفی رو که ILO کرده و سالها در کشور ما هم قبل از دولت ما هم مبنا بوده، اینو بهش میگن. اما با هم بشینیم عقلمون رو بذاریم، آیا واقعا کسی توی یک هفته یک ساعت کار کرده باشه میتونیم بگیم که این زندگیش میشرخه، یه کار شایسته ایه، یه کار مناسبیه؟ اما با همین اعداد و ارقام، فصل قبل، سال قبل، دولت قبل و دولت‌های قبل محاسبه نرخ بیکاریشون رو داشتن.
شاید برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی در بازار کار ایران رقم خورده، بهتر آن باشد تا کمی درباره مفاهیم گزارش مرکز آمار ایران صحبت کنیم. نرخ بیکاری رقمی است که از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی به دست می آید که به صورت درصدی بیان می شود. پس در صورت این کسر شمار بیکاران قرار دارند و مخرج این کسر جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد 10 ساله و بیشتری را در بر می گیرد که یا شاغل هستند و یا بیکار. با این توضیح نرخ بیکاری 9.5% تابستان امسال از تقسیم شمار بیکاران، یعنی بیش از 2,250,000 نفر بیکار بر عدد جمعیت فعال اقتصادی، یعنی بیش از 23,750,000 نفر به دست آمده است. این عدد نسبت به فصل مشابه پارسال، یعنی تابستان سال 92، کاهش 0.9% داشته و از 10.4% به 9.5% رسیده است. اما این همه واقعیت‌های بازار کار ایران نیست. نرخ دیگری که در گزارش‌های مربوط به بیکاری مورد توجه قرار می‌گیرد، نرخ مشارکت اقتصادی است. اما نرخ مشارکت اقتصادی به چه معنی است؟ این مفهوم نسبت جمعیت فعال، یعنی همان مجموعه شاغل‌ها و بیکاران بالای 10 سال، به کل جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد. افزایش یا کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند بیانگر میزان تقاضا برای شغل باشد. نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است. یعنی شمار متقاضیان شغل در این دو دوره کاهش نشان می‌دهد و 39% با کاهشی حدوداً 2% به بیش از 37% رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به این معناست که یا شاغلانی در این مدت شغل خود را از دست داده‌اند، یا اینکه شماری از متقاضیان شغل به دلیل ناامید شدن یا دلایلی مانند ادامه تحصیل از بازار کار خارج شدند. مقایسه آمارهای مربوط به نیروی کار در دو تابستان متوالی 92 و 93 نشان می‌دهد که شمار جمعیت فعال اقتصادی شامل صاحبان شغل و جویندگان کار با کاهشی در حدود 1,000,000 نفر از بیش از 24,750,000 نفر به 23,750,000 نفر رسیده است. یعنی 1,000,000 نفر به هر دلیلی قید تقاضا برای داشتن شغل را زده اند و این می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد. حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، در برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران از ملاحظات مربوط به آمار کار و بیکاری میگوید.
وقتی که نرخ مشارکت کاهش پیدا میکنه، یعنی اون جمعیت فعال کشور به نسبت کل جمعیت کاهش پیدا کرده. گاهی سوال میشه که خب چطور شده که اینهایی که جوی کار بودن از فضای کار خارج شدن؟ عرض میکنیم نه، معمولا اونایی که جویای کار هستن، یعنی بیکارن و به عنوان بیکار جویای کار هستن، از بازار خارج نمیشن، بلکه اونهایی که قبلا شاغل بودند از بازار کار خارج میشن، همین 600-700,000 نفری که به اصطلاح شغلشون رو از دست دادن، و اینها چون امید دارن مثلا ظرف 2 ماه آینده 3 ماه آینده هرچی برن دوباره سر کار، دیگه مجددا نمیرن خودشون به عنوان بیکار ثبت نام کنن. نرخ بیکاری کاهشش خیلی مهم نیست، مگر اینکه حاکی از این باشه که فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شده در اقتصاد.
در این حال مقایسه شمار شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی در این دو دوره زمانی، یعنی تابستان پارسال و تابستان امسال، نشان می‌دهد که در مجموع نزدیک به 670 هزار نفر شغل خود را از دست دادند، که بیشترین آنها که شامل حدوداً 300 هزار نفر می‌شوند کارگران و شاغلان بخش صنعت بوده است. با این همه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند شب پیش در پنجمین گفتگوی تلویزیونی خود تصریح کرد که در 6 ماه نخست امسال شمار شاغلان بیشتر شده و شغل‌های جدیدی نیز ایجاد شده است.
وزارت کار ما تو این 6 ماهه تقریبا یه چیزی بالای 400 هزار اشتغال جدید رو اعلام میکنه. 80 هزار میگه کاهش پیدا کرده اشتغال، 430 هزار اضافه شده. بنابراین اشتغال حتی خالص ما هم رقم بسیار خوبیه تو 6 ماه اول امسال. امیدواریم 6 ماه دوم هم با این حرکتی که الان داریم میکنیم به همین صورت اشتغال ما حرکت به جلو داشته باشه.
این همه را گفتیم تا تاکید کنیم که نرخ بیکاری در تابستان امسال بر اساس گزارش مرکز آمار ایران کاهش یافته و تک رقمی شده است. اما توجه داشته باشید این همه واقعیت‌های بازار کار ایران نیست. از اینکه تا پایان این نمایر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.